این موضوع مطرح هست. آقای شرافی، یه دوستی میگفت که من منتظرم پلیس بین‌الملل بیاد دنبالم. گفتم چرا؟ گفت آخه من این رمزارزهایی که خریدم منفی شده، یواش یواش بدهکار دارم میشم، احتمال میدم بیان دنبالم. چرا اینجوری شده قربان؟
عرضم به خدمتون که فکر میکنم که به هر حال دوستان دیگه هم اشاره کردن، فضای بسیار پرریسکیه. به حال اینجا حاکمیت ها کمترین، یعنی شاید اصلا هیچ ابزاری رو برای کنترل بازار در اختیار نداره. شما اگر بازار سرمایه رو بخواید لحاظ کنید، ابزارهای نظارتی از ابزارهای کنترلی هست در مورد قیمت ها، ولی اینجا به هیچ عنوان به این صورت نیست. خب طبیعتا تو یک همچین فضایی مخاطرات بسیار زیادی منتظر کاربرا خواهد بود و خب میتونن کسانی که از سرمایه بیشتر برخوردارن این بازار رو طبیعتا در دست بگیرن و مسیر بهش بدن. من تلاشم این است که از واژه‌های خیلی بهتر استفاده کنم که قابل درکتر باشه. خب طبیعتا توی یه همچین بازاری، خب کسانی که بدون علم آگاهی وارد میشن و خب در این موارد اطلاعات کمی دارن، طبیعتا متعامل زیاد میشن. همونجور که دوستان اشاره کردن، خب ما 60,000 دلار رو داشتیم همون موقع، هم خیلی از میشنیدیم خیلی از اساتید میگفتن که الان وقت ورود این بازاره، ولی خب در واقع اون موقع فکر میکنم وقت واقعا خروج بود از این بازار. توی بورس هم ما این رو شاهد بودیم، فقط بورس تفاوتش این هستش که ابزارهای نظارت روی بازار رو حاکمیت در اختیار داره. بخش صنعت هم به همین صورت هست. در مورد فضای مجازی هم دوستان یه اشاره داشتن.
یه نکته من اینجا، شما داشتین میگفتین عددا رو دارم تبدیل میکنم، بزن عدد اینجور بگیم. مثلا یه بیت کوین 1,500,000,000 یه دفعه الان شده چند، چه مثلا 70-80 میلیون تومان، مثلا 700-800 میلیون مثلا یه دفعه بیاد پایین. مثلا ببینید چه ریسکی وجود داره اینجا، یعنی عملا یه دفعه 1,000,000,000 بشه 500 میلیون، حالا عددا رو اینجوری هم بگیم، روندش رو بگیم. و برای همین اینا دانش خودش رو داره و بعد همه افرادی هم که تو این هیته کار میکنن افرادی هستن که به هر حال دارن توی اینجور مسائل رتق و فتق امور رو انجام میدن، مبادرات تجاری حتی ممکنه داشته باشن. اما یه نکته‌ای که مهمه اینه که به این فکر نکنیم که این هم یک نوع سرمایه گذاری است، چون عملا اشکال از همین جاها به وجود میاد، جایی که فکر بکنن، چون افراد همه دوست دارن سرمایه گذاری و برن و بعدم همون لحظه برسیم به این نتیجه. مطمئنن اصلا یه همچین اتفاقی رو ما در اقتصاد معمولا اصلا نداریم. حالا یه موقعی یه چیزایی پیش میاد به ندرت، اون واقعا تعریف خودش رو داره. آقای منصورشوری، یه مقدار بفرمایید که این آشفتگی که حالا به هر حال وجود داره توی این حوزه، به مواردش داریم اشاره میکنیم، از اون طرف ما چطور میتونیم، حالا میخوام بگم مقابله کنیم، چطور میتونیم حواسمون رو جمع کنیم، یعنی اون چارچوبی که باید بذاریم، چارچوبی که وجود نداره یا اگر وجود داره ما بلد نیستیم، که مثلا در تو با این موضوع بهمون توضیح بدید.
من خدمت شما عرض کنم که باز عرض کنم دو تا مقوله هستش، یک سری از دوستان به سمت استخراج تمایل دارن، یک سری ها به سمت خرید و سرمایه گذاری روی رمزدارایی ها. آنهایی که به سمت استخراج علاقمند هستن، که خیلی هم خب مشتاق هستن، البته قبلا بودن، الان میدونن که داستان فرق کرده، یک صنعتی شده مثل صنعت خیلی سخت و مظلوم واقع شده تا به امروز نسبت به صنایع دیگه. ببینید، ما باید منتظر بمونیم تا مجلس محترم قانون حمایت از استخراج رو طبق طرحی که خودش داره سریعاً، ای کاش به جای سیانت، ما هفته گذشته میدیدیم که رأی دادن به طرح حمایت
این طرح در اولویت قرار میگرفت نسبت
خب این طرح طرحی هستش که یک طرحیه که با توجه به مشکلاتی که الان توی مملکت هم داریم، یکی از واجبات به نظر من میشه. خب ما سرمایه گذاری باید بکنیم در نیروگاه های خودتامین و به صورت حالا چه تجدید پذیر چه به صورت نیروگاه های گازی، چون زمانبر هستش روی سرمایه گذاری روی نیروگاه. همین که فردا بریم که این اتفاق نمیفته. خب ما این یک اقدام عاجل رو میطلبه برای این قضیه. در مورد سرمایه گذاری، حالا دوستمون آقای قربانی هم فرمودن که بحث دانش رو ما باید بدیم. ببینید، ما در مورد که به قول معروف فرمودین بورس، با بورس مقایسه کردین، هم خوبی داره نسبت بود و هم بدی. بدیش اینه که نوساناتش خیلی بالاست. حالا بورس ما نوساناتش همیشه میوردن رو 3% 5%. این امکان داره در یک روز مثبت 50 بشه، مثبت 100 بشه، در یک ساعت یک دقیقه منفی 50 بشه. خب این دانش خودش رو میطلبه. خیلی از ماها هم الان هستیم در این بازار، خیلی موقع هم خیلی ضررها رو دادیم. این که نیست که حتما کسی که چندین ساله تو این بازاره،
اینا خیلی مهمه ها، اتفاقا
یکی از موضوعاتیه که ماهایی که الان همه ماهایی که الان هستیم ضررهای انگفتی رو دادیم. این اتفاق افتاده برامون، فکر نکنم به این سادگی هم جبران بشه. اینه که ما
آخه میدونین چجوری های منساشوری اون مثبت 5000% بعضی وقتا رو یه دفعه همه نگاه
همه این رو میبینیم دیگه. توی بورس سال گذشته هم همین بود
دقیقاً.
بورس سال گذشته هم همین بود، روزانه 5% مثبت خورد تا 26 مرداد، یادمه که اون روز
متاسفانه.
خب یه اتفاقی که توی بورس میکنه، قفل میکنه معاملات. خوبی این بازار اینه که موقعی که سقوط هم میکنه داره کاهش میکنه، خریدار داره. ما باید هم مزایا رو بگیم هم معایبش رو. پس باید با آگاهی با دانش وارد هر حوزه‌ای بشیم، هر حوزه‌ای. ما این رو میگیم دیگه. تو مقوله دوستانی که پلتفرم هایی رو که الان آماده کردن، ببینید اگر اقدام داشت اقدامی انجام میشد، آقای مهندس قربانی هم فرمودن بحث پرداخت‌یارا رو گفتن خدماتش رو ببندید. ببینید اقدام‌های عاجل رو در مورد استخراج خواهشان تماس در حقیقت به کار می‌گیرن دوستان دولت و نهادها و مجلس. در مورد تبادل بذاریم خودش رو داره پیدا می‌کنه، می‌تونیم نظارت و مدیریت بکنیم این رو. اگر اینها رو مسدود کنیم به راحتی، من این رو خدمتتون عرض کنم که تبادل به راحتی قابل مهاجرته در عرض یک ساعت به کشورهای همجوار. استخراجی که داره به سختی، استخراجم دارن خیلی ها به فکر مهاجرتن. قزاقستان
چون در واقع سرمایه گذاری که داره روش صورت میگیره، به هر حال مسائل قانونی خودش، مجوز داره گرفته میشه، همه اینا داره اصطلاح همون اصطلاح اولیه من سرمایه رو داره پیچ میکنه اصطلاحا تو زمین و هست و همونجا باید.
خب این پیچه رو خیلی ها به یه جایی که میرسه کارت بستخون برسه پیچه رو دارن باز میکنن میرن همین کشورهای اطرافمون. این رو باید در نظر بگیریم. یک روز بیدار نشیم بگیم ای حالا حمایت کنیم، آقا طرف رفته اونجا پیچشو محکم بسته، حالا اونجا با یه تجربه ای رفته. ما قبطه نکنیم. به نظر من ما برای استخراج تاش قبل از مهر ماه شهریور باید قانون حمایتی مصوب بشه، صنعتگران تکلیف خودشونو بدن. چون اگر ندونن پیچاشونو دارن باز میکنن، یه اندازه میتونه ضرر بزنه.
قانون حمایتی هم نیاز نیست، در واقع یه ثبات توی تصمیم
مشوق بدن هستن.
الان من یه سوال دارم، الان میگیم پیچاشون رو باز میکنه، اصلا یه دیدگاه دیگه وجود داره، شاید میخوایم اینجوری دیگه از این ورم نگاه کنیم که اصلا نباشن چی میشه؟ سوال دیگه.
بله
چی میشه؟
نمیتونه نباشه. نمیتونه.
آخه میدونید این مثل چی میمونه؟ مثل
فناوری رو نمیتونید نادیده بگیرید شما.
نه نه نه، منظورم استخراج رو میگم. ما میگن که استخراج اصلا داخل کشور ما نداشته باشیم چی میشه؟
خب باید اون موقع ما ارز به حال نیاز هست، این نیاز شناسایی شده در داخل کشور، ما باید ارز رو تبدیل کنیم ببریم بیرون، تبدیل کنیم برگردونیم. خب این خودش باز
با چالش مواجه
متاسفانه میشه. منابع کشور هست که باید خارج.
خب پس ببینید اینا همین نکات مهمیه که شاید از این مدل سوال کردن بهش برسیم.
ببینید ما در استخراج میانگین فکر کنم تو این بازاری که الان هستیم 1 میلیارد دلار درآمد ارزی داریم به صورت رسمی و غیر رسمی. 1 میلیارد دلار در داخل کشور داره تزریق میشه به بازار تقاضای رمزدارایی ها. اگر در داخل نباشد، ما که فقط تولید کننده نیستیم که، توی دنیا هستش. این خودش باعث خروج ارز. اونهایی که میگن خروج ارز اینجا رو در نظر بگیرن، نه اونی که میگه تبادل یا این قضیه رو. ما داخل تولید میکنه میده به بچهای تبادل، تبادل ارز میکنه.
و یه نکته وجود داره که این خروجه صورت میگیره حتی اگه ما تولید نکنیم.
منظور از بچهای تبادل
اگه تولید بکنیم، اگه تولید بکنیم یعنی برمیگرده.
یه قسمت اینه، یه قسمت دیگه هم توجه داشته باشید، به حال هر فعالیت اقتصادی به این صورت سنجیده نمیشه. ما شاخص هایی داریم که میگیم این فعالیت اقتصادی، خیلی از فعالیت های اقتصادی همین الان در کشور ما اگر متوقف بشن به هیچ جای آسیبی نمیخوره، ولی طبیعتا اون فعالیت اقتصادی داره ارزش افزوده ایجاد میکنه. ملاک ارزش افزوده ای که از یک فعالیت اقتصادی در واقع ایجاد میشه،
اما اینجا کلش داره ایجاد
و منافعش به نظرم یک جور زاویه نگاه، زاویه نگاه صحیحی نیست. اونجور که ما محاسبه کردیم خودمون یعنی یه چیزی در حدود، به حال اینجا بحث برق هست،
بله، صنعت
برق
کشور.
خب با برق 8 سنتی اگر ما محاسبه کنیم، به حال اینجا بحث نفت رو تبدیل میکنه، اون سودش هم ببینید شامل کشور ما میشه، تو جیب ماینر نمیره. تا کجا؟ تا زمانی که میایم به برق 8 سنتی میرسیم، 7 سنتی و 8 سنتی میرسیم، اونجا تازه تحویل ماینر میشه، اونجا باید ما این رو ببینیم. خب از اونجایی که نفت استخراج میشه تا میاد به برق به حال تبدیل میشه، تا اینجا منافعش هم شامل بخش خصوصی تو این مسیر میشه، صنایع دیگه، هم شامل کشور میشه. باید به این صورت نگاه کنیم. خب این طبیعتاً یه مسیریه که میتونه خیلی پوشش بده اقتصادهای متفاوت.
متشکرم.
من یه چیزی رو این اضافه کنم. ببینید این یه فرصته. ما خیلی از فرصت‌ها رو میتونیم راحت از دست بدیم. مثلا تولید خاویار تو کشور یه صنعته. خیلی از ما ممکنه اصلاً دوست نداشته باشیمش و تو کشورم استفاده نشه و یک محصول صادراتیه.
شاید دوست داشته باشیم نتونیم بخریم. ولی بالاخره بودنش بالاخره مهمه.
بعضی آهان میگم من که ندیدیم ولی میگم بوی خیلی بدی داره، حالا تو خارج طلبه داره. یه نکته کوچیک من فقط بگم، ببینید ما میتونستیم به صنعت ماینینگ اینطور نگاه بکنیم که به ما کمک بکنه بریم سمت انرژی‌های تجدیدپذیر و سرمایه گذاری بشه، چون صنعت ماینینگ میتونسته و توان اینو داشته برق گرون قیمت رو بگیره. چون الان گرونترین تعرفه برق رو، حالا قانونی غیر قانونی شو من کاری ندارم، برای صنعت ماینینگ در نظر گرفتن. با این حال باز اومدن گفتن که نه بازم نمیدیم بهتون، یعنی برق صادراتی که ما پولش هم نمیتونیم وارد کنیم. میشد این اتفاق میافتاد تو سال‌های گذشته، انرژی‌های تجدیدپذیر که طبق برنامه‌های توسعه ما باید سمتش می‌رفتیم، کسانی که می‌خواستن ماین کنن سرمایه‌گذاری می‌کردن تو این فضا. الان اگه مشکل برق داریم، ما یکی از راه‌هایی بود که تو 3 سال گذشته صنعت برق ما رو نجات می‌داد. انرژی‌های تجدیدپذیر داشتیم، برای ماین استفاده می‌شد و بعد به مرور با توسعه اینا، چون سرمایه‌گذاری سنگینی هم می‌خواست، ما می‌تونستیم تو شبکه توزیع برق از این برق هم استفاده بکنیم.
خیلی متشکرم. خب از اینکه ما رو دنبال میکنید و داریم میپردازیم به بحث رمز ارزها بسیار ازتون ممنونیم. تلفن داریم، بریم بشنویم، برمیگردیم.
سلام، خیلی ممنون از موضوع خوب برنامه‌شون. من یه سوال داشتم، اینکه اصلا مدیریت بحث رمز ارز به مردم برمیگرده یا سازمان خاصی بایستی اون رو حتما پیگیری کنه و بهش توجه کنه؟ و از طرف دیگه برای تامین برق استخراج رمزارزا اصلا قانونی وجود داره که به اون بخوام بپردازم و بر اساس اون محدودیت ایجاد کنم؟ اگر توضیح بفرمایید ممنون میشم.
سلام عرض کنم خدمت عوامل خوب برنامه ضرب سکه و همینطور کارشناس برنامه‌تون. من سوال داشتم کارشناس برنامه، خواستم بپرسم که من حالا یه مقدار سرمایه‌ای دارم، می‌خواستم حالا توی این بازار ارز دیجیتال یا رمز ارز سرمایه گذاری بکنم، خواستم بپرسم این اطلاعات درست و صحیح رو از کجا میتونم کسب بکنم؟ و همین که حالا شما با توجه به اینکه میگید که آشفتگی ایجاد میشه توی حالا بازار سرمایه، این به چه صورت هستش؟ اگه ما توی این زمینه بخوایم سرمایه گذاری کنیم، چکاری داره، ایرادی داره، چه این بخش مشکلات ایجاد میشه و حالا توی کارشناستون چی هست؟ تشکر میکنم.
سلام خدمت برنامه خوب ضرب سکه. سوال من اینه که این رمزارزهایی که میگم، برای منی که دانش اقتصادی خیلی حالا فوق‌العاده‌ای ندارم، فقط در سطح خیلی عام و معمولی میدونم، یه توضیح اولا راجع به رمزارز بدین. بعد برای من مفهوم نیست که مثلا میگن که اینها یه دستگاهه، بعد این ارتباطش به بیت کوین چیه؟ لطفا میشه اینا رو برام توضیح بدید؟ اینها فکر می‌کنم دیگه الان یه دانش عمومی شده و فکر می‌کنم باید هممون در جریان باشیم، ولی خیلی من خیلی خیلی سطحی راجع به اینها شنیدم. از کارشناستون میخوام که سوال من جواب بدن. متشکرم.
خب خب خیلی ممنون از این که ما رو همراهی میکنین. من فکر میکنم که آقای آشوری از تلفن اول حضرت عالی بفرمید.
ممنون از شنونده گرامی که سوال فرمودن. ببینید ما فرمودن که چه سازمانی متولی این امر هستش که برای
مدیریتش با کی
هستش؟ مدیریتش متولیش وزارت سمت هستش، صنعت معدن تجارت، که مجوز رو صادر میکنه. فعلا مجوزها تا شهریور ماه صدور مجوز معلق هست، متوقف است. بعد از اون، بعد از قانون مجلس گویا قراره ادامه پیدا کنه.
که اینم دو تا علت داره، یکیش فکر میکنم به خاطر قانون، یکیش هم به خاطر برقه.
حالا چون صحبتشون برقش هم بود اون رو عرض کنم. نحوه برقش این هستش که با توجه به سیاست هایی که وزارت نیرو تا به امروز انجام داده و در تولید کم بوده برق، حالا مدیریتی که سوء مدیریت بوده، دوستانی که میخوان وارد این صنعت بشن باید بدونن که به فکر تولید برق خود تامین بشن. الان صنایع پرمصرفی دیگه هم همین فکر هستن. ما فکر کنیم که بیاییم از وزارت نیرو برقی رو دریافت کنیم برای این صنعت، فکر کنم روی به قول معروف یخمون رو روی نمک گذاشتیم که سریع آب بشه. این رو خدمتتون عرض کنم. از بخش خصوصی هم سازمان نس و چند نهاد دیگه هستن که سازمان نس متولی و در حقیقت به قانون میتونه تو حوزه فناوری اطلاعات بیاد متولی بخش خصوصی بشه. حالا بحثای دیگه هم هستش، دوستان اتاق و اینها هستن، ولی بحث فناوری هستش الان سازمان نسل رو
میکنه.
ممنونم،
خیلی ممنونم. آقای شرفی پرسیدن که یه سرمایه دارم میخوام وارد این حوزه بشم چیکار کنم؟ یه مقدار اطلاعات چون با گنگی مواجه بود، اون آشفتگی این ور بود.
فهمش شما، ببینید بحث سرمایه گذاری کلن، خب یه سری ما باید تو هر موضوعی که میخواییم وارد بشیم اول بایستی یک سری اولویت ها رو لحاظ کنیم. اگر به ترتیب بخواییم اینها رو نام ببریم، ابتدا باید از مدیریت سرمایه شروع کنیم. به حال بازارهای پرخطر هستن، بازارهایی که این ما بایستی دسته‌بندی، بخش‌بندی و مدیریت سرمایه داشته باشیم. درصدی از سرمایه‌هایی رو که داریم لحاظ می‌کنیم باید خب میزان کمتری رو به بازارهای پرخطر در واقع اختصاص بدیم.
و در واقع اینجا میشه اون بازار، یکی از اون بازارهای پرخطر،
این بازار پرخطره میشه که درصد کمتری رو میتونن دوستان تو این حوزه بیارن. طبیعتاً مخاطرات بسیار زیادی رو اینجا شامل میشه. موضوع بعد استراتژی در واقع سرمایه‌گذاری هست که اون استراتژی که شما برای معاملاتتون و سرمایه‌گذاریتون لحاظ می‌کنید. این موضوع دوم هست، اولویت بندی کنید. و اولویت سوم پلن‌های معاملاتی هستش که هر شخصی تو هر بازار سرمایه برای خودش لحاظ می‌کنه. توی موضوع بخش سرمایه گذاری خب طبیعتاً اشراف به اون بازار، خب بعد ابتدا ما بریم مطالعه کنیم، تحقیق کنیم، بتونیم تمام چالش ها و فرصت های یک بازار رو شناسایی کنیم، بعد وارد هر بازاری بشیم. خب دوستان احتمالاً ما دنبال این هستیم که زیاد وقت نذاریم و یه لقمه آماده باشه که بتونیم بریم به سمتش. این موضوع توی این بازار زیاد صدق نمی کنه و خواهشم این هستش که به این موضوع توجه کنن. ما هم پیشنهاداتی که داده شده تا الان، یکی این که ما ایجاد صندوق‌های مشترک سرمایه گذاری هست که این رو پیشنهاد دادن که بشه توسط خب متخصصین مدیریت بشه. موضوع دوم شرکت‌های مشاوره سرمایه گذاری هست که هم ایجاد شفافیت باشه توی این شرکت‌ها و بیلانشون در معرض دید عموم قرار.
ما هنوز در این زمینه صندوق سرمایه گذاری نداریم.
داره صحبت‌های توی بورس انجام میشه. اگر که این فکر می‌کنم شکل بگیره میتونه به عامه مردم کمک کنه. خب هر کسی میتونه به مسائل خودش پردازه و مدیریت این موضوع رو به متخصص
در واقع سبدگردان های این مدیر بیان. چون این هم خودش خیلی نکته مهمی ها، چون توی بازار بورس هم اگر که افرادی هستن که اطلاع ندارن تو این زمینه ها، بهترین کار اینه که با سبدگردان ها کار بکنن و عملا یک سودای مشخصی به هر حال هست، ضرر توش نداره، ضرر رو در واقع خودمون مجموعه تحمل میکنه، که البته توی بحث رمزرز بسیار کار سختیه این موضوع و چه افراد هنرمند و متخصصی باید واقعا در رأس این مجموعه ها باشن. آقای قربانی، ما همه از همه مسائل صحبت کردیم، درسته، و توی برنامه های قبلی ضربه که ما توضیحات رو یه مقداری دادیم، ولی شاید این شنوندمون هم الان برنامه رو گوش می‌کردن براشون اهمیت داشته که به هر حال یه ذره توضیح داده بشه برای اون موضوعات اولیه. شما یه مقدار توضیح بفرمایید پایه‌ای که ما اصلا میگیم رمزرز یعنی چی، اون دستگاه چیه، اون رمزارزه چیه، عام توضیح بده.
سعی میکنم خیلی ساده بگم. گفتن این بیت کوین ها چیه، اینا دستگاهه. واقعیتش اینه همونطور که ما به اینترنت نگاه میکنیم، سرورها رو نمیگیم اینترنت. سرورها ابزارهایی هستن، این در واقع تمام این چیزهایی که توی مسیر تبادل داده قرار میگیرن، اینها اینترنت رو میسازن. بنابراین دستگاه‌های ماینینگی که بخشی از این فضا هستن مصداق بیت کوین نیستن، اینا رو اشتباه نگیریم. بیت کوین هیچ تجسم فیزیکی نداره، گفتم دارایی دیجیتاله. وقتی هم از دارایی دیجیتال داریم صحبت می‌کنیم، راجع به کلاس دارایی جدید صحبت می‌کنیم که رمز ارزها هم یک بخشی از این فضا هستن. بیت کوین هم یکی از 3-4 هزار در واقع رمز ارز یا کریپتوکارنسی که تو این سال‌ها خلق شده. گفتن که دانش اقتصادی کم دارن. یه اتفاقی که تو این سالا افتاده، خلق بیت کوین و توسعش باعث شده دانش اقتصادی افراد توسعه پیدا بکنه. یعنی یکی از تأثیراتی که اتفاقا بیت کوین گذاشته این بوده که خیلی از ماها شروع کردیم راجع به مفهوم پول فکر کردیم و کتاب خوندیم و الان کتابای خوبی هست، محتوای خوبی توی اینترنت هست. و من نکته‌م اینه، با دانش اقتصادی کم نمیشود درک کرد. یعنی هر چقدر بخوایم سادهش بکنیم تقریبا دیگه امکانش وجود نداره.
بله.
وقت بذارن روی مفهوم پول، هم فکر کنن، هم بخونن، هم مطالعه کنن، و این ادامه منطقی اون چیزهایی که تو سالهای گذشته توی تاریخ اتفاق افتاده. اگر ملک و زمین تجسم داشت، کسب و کارها شاید خیلی تجسم رو نداشتن.
20 ثانیه صحبت انتهایی حضرت عالی رو با من جمع بندی.
من خواهشم اینه که از نهادهای رگولاتور، که تقریبا الان 10 تا نهاد رگولاتور تو فضای مجازی داریم، بعد از طرح صیانت هم 2 تای دیگه اضافه میشن، کمک کنن به این فضا. ببینید، اینها بهترین فرصت برای ایجاد اشتغاله. یعنی ما دریچه‌ای بهتر از این دریچه دنیای دیجیتال نداریم، و به جای اینکه محدود بکنیم، اگر رگولاتورها و تنظیمگرها کمک بکنن که چارچوب و قانون‌گذاری بشه و مردم هم سواد مالی خودشون افزایش بدن، من فکر می‌کنم اتفاق خوبی.
بسیار متشکرم آقای شرفی. 30 ثانیه در خدمتتون صحبت کنید حضرت عالی.
ممنونم، تشکر از شما و بله مسئولین این برنامه. ما با یک پدیده نوظهور مواجه هستیم. به این دقت کنیم که تو دوره هستیم، دوره گذار شاید بشه نامگذاری کرد. یک سری ابزارها از قدیم هست، ابزارهای سنتیه که ما با اون همیشه کنترل میکردیم و حال بخش اقتصادی کشور رو. این ابزارها کاربردی شاید توی این پدیده نوظهور نداشته باشن. اینجا نیاز به تعریف ابزارهای جدید هست. شاید توی این ابزارهای جدیدی که تعریف میشه نیازمند این هستیم که بخش خصوصی رو هم مشارکتش رو داشته باشه.
انشاءالله. خیلی متشکرم آقای مهندس‌آشوری. حضرت عالی،
با تشکر از حضرت عالی به دست اندرکاران، من تقاضایی که دارم، میگن که امیدمون به این طرح مجلسه، اگر این به وقت مناسب مصوب نشه، میگن بیاین شیون رو نگاه کنین. یه بیکاری 15 تا 20 هزار نفری رو ما خواهیم داشت و فرار سرمایه گذاران رو خواهیم داشت. این رو به جد دارم عرض میکنم. خواهشی هم که از مسئولین مربوطه داریم، حتی بحث حالا آقای قربانی فرمودن، نهادهای رگولاتور و خود مجلس به عنوان نمایندگان ملت قبل از مهر ما مصوبه رو به تموم کنن. ممنون و
ان شاء الله. خیلی ممنونم از حضور هر سه بزرگوار، آقای مهندس شرفی، آقای مهندس آشوری، آقای مهندس قربانی و همه شما شنوندگان عزیزی که ما رو دنبال کردید. این برنامه سعی کرد که یه مقدار بتونه واضح صحبت بکنه در این حوزه، و یکی از کارهای رسانه به وضوح این اطلاعات و درست منتقل کردن اینجور مسائل هست که در ضرب سکه ما سعی کردیم همیشه خیلی شفاف در رابطه با اینجور مسائل صحبت بکنیم. از اینکه ما رو همراهی میکنید ازتون بسیار سپاسگزاریم. به اتفاق همه عوامل برنامه، صدا بردار محترم و تهیه کننده محترم خانم بهیه، با شما خداحافظی میکنیم. وقت بر شما خوش. خدا همیشه حافظتون باشه.
وقتتون بخیر باشه انشالله. دوستان عزیز شنونده خسته نباشید، عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در برنامه ضرب سکه و سپاسگزارم از همراهی شما هموطنان عزیز و ارجمند. روایت رنگ ها عنوان میان برنامه کوتاهی است که در این لحظه به اتفاق میشنویم.
زنده از بی بی سی در لندن،
این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
این روزها رسانه‌های بیگانه یک بمب روانی روی جامعه ایران دارند. انبوه شبکه‌های فارسی زبان که از لندن و واشنگتن حمایت و هدایت می‌شوند، به دنبال ایجاد یک تصویر ناامید و گریزان از انتخابات هستند.
شما به حرف براندازهایی نرسیدید که می‌گفتن این حکومت اصلاح پذیر نیست؟
بله، من فکر می‌کنم جمهوری اسلامی از 42 سال پیش که سر کار اومده به اصطلاح بیشینه قابلیت و قوه تخریب خودشو به فعلیت رسونده و الان پرده ها کنار رفته.
در این جو رسانه‌ای همه چیز گفته می شود تا دلیلی پیدا شود و در انتخابات شرکت نکردن را توجیه کند.
تمام این انتخاب هایی که در طول این 42 سال گذشته انجام شده زیر ذره بین ببریم و نگاه بکنیم، میبینیم هیچ کدوم مردم دخالتی در عمل نداشتن.
به این تکنیک رسانه‌ای اصطلاحاً اعتماد بیدلیل، خشونت مستند میگویند. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس رسانه، توضیح میدهد.
یکی از کارویژه‌های رسانه‌های بیگانه و رسانه‌های خارجی علیه انقلاب و مردم ما اینه که برن در یک فضایی قرار بگیرن که هر اقدامی رو که از نظر خودشون مستند هست منوط به یک دلیلی بکنن که اساساً دلیل نیست اما پذیرفته شده قرار قلمداد میشه. طرف اینکه من در انتخابات شرکت نمی کنم. خب چرا شرکت نمی کنی؟ چون تا حالا هیچ خیری ندیدم. خب این که شد یه حرف عمومی، حرف کلی. آقا نرید در انتخابات شرکت کنید، نرید در انتخابات شرکت کنید که یک جور مبارزه مدنی خشونت تلقی بشه. چرا؟ نشون به همون نشون که تا الان هرچی اعتماد کردید جواب نگرفتید. الان دلیلی دارید که برید شرکت کنید، دلیلی دارید ولی هزاران دلیل دارید که شرکت نکنید. تکنیک اعتماد بی دلیل، خشونت مستند، میشه یکی از مهمترین کارویژه‌های رسانه‌های بیگانه برای اینکه هر چیزی که علیه جامعه شکل میگیره رو اولا در فضای خشونت ذهنی قرار بدن و از اون طرف اساسا بگن هر نوع اعتمادی که شما بروز دادید دلیلی براش دیگه وجود نداره، از این بعد اعتماد کنید.
این شیوه رسانه‌ای در نهایت میخواهد جامعه را به سمت خشونت و رفتار منفی پیش برد. در انبوه خبرها ذهن بدون آنکه دلیل منطقی بیابد به این توجیه میرسد که این رفتار درست است.
طی روزها و هفته های گذشته کارزارهای مختلفی از جمله نو جمهوری اسلامی، رای بی رای، رای نمیدهم، ستاد تحریم بازی انتخاباتی و پشت به صندوق رای رو به مردم آغاز شد که مورد حمایت کنشگران مخالف جمهوری اسلامی در داخل کشور و همچنین طیف گسترده‌ای از نیروهای اپوزیسیون خارج از کشور و چهره‌های شاخص سیاسی و فرهنگی قرار گرفت.
شگرد اعتماد بیدلیل، خشونت مستند در روزهای نزدیک انتخابات افزایش می‌یابد، زیرا فضای احساسی قابلیت رشد بیشتری دارد و کسی چندان دنبال دلیل نیست. دکتر داوودی، کارشناس رسانه.
اعتماد بیدلیل، خشونت مستند، کار ویژش اینه که در ذهن نسبت به همه چیز ایجاد یک خشونت و انزجار بکنه. بعد بگیم چرا خشونت که انزجاره، میگه تا حالا هر چی اعتماد کردم نتیجه نگرفتم. درسته که این در فضای ذهنی است، در حالی که جامعه یک واحد پویاست. باید در انتخابات شرکت کنیم که بتونیم آینده مطلوب رو ایجاد بکنیم. پس معمولا اون اعتماد بیدلیلی که میگن این شما ایجاد کردید، یک خشونت ذهنی ایجاد میکنه که جامعه رو به حالت فرسایشی و غیر قابل انعطاف در واقع حرکت میده.
شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شود.